آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حالا آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان وخیم است. جبهه وفاق عراق به تحریم مجلسان کشور پایان داد. ژاک شیراک رئیس جمهوری سابق فرانسه در ارتباط با پرونده‌ای مربوط به دوران شهرداریش در پاریس به دادگاه احضار شد. روز شما خوش. توماج تاهپاس هستم و با دیگر همکارانم با شما خواهیم بود در ساعت 16 این ساعت در این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری های ایران، حال آیت الله علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان و امام جمعه قم از امروز صبح به وخامت گراییده و او را به بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های تهران منتقل کردند. در صورتی که بیشتر از این خبرهایی به دستمان برسد با شما در ارتباط خواهیم گذاشت. نمایندگان جبهه وفاق عراق، بزرگترین ائتلاف سنی آن کشور، به تحریم 5 هفته‌ای مجلس پایان دادند و در جلسه امروز حاضر شدند. جبهه وفاق عراق که 44 کرسی از 275 کرسی نمایندگان مجلسان کشور را در دست دارد، بیش از یک ماه پیش در اعتراض به برکناری محمود المشهدانی رئیس سنی مجلس از حضور در جلسات خودداری کرد. دو روز پیش هم نمایندگان جناح مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه به تحریم مجلس ملی عراق پایان دادند. بازگشت این جناح‌ها به مجلس در حالی انجام می‌گیرد که مجلس ملی عراق خود را آماده بحث درباره لایحه مهم و سرنوشت‌ساز توزیع عادلانه نفت در آن کشور می‌کند. از فرانسه جایی که خبر می‌رسد، دادگاهی در این کشور ژاک شیراک رئیس جمهوری پیشین آن کشور را در ارتباط با پرونده کمک‌های مالی به حزب آقای شیراک احضار و از او بازپرسی کرد. این پرونده به سالهای 1977 تا 1995 میلادی مربوط می شود. آقای شیراک در آن زمان شهردار پاریس بود. به گفته وکیل ژاک شیراک، وی به عنوان مطلع به دادگاه احضار شد. گفته می شود که شهرداری پاریس در زمان ریاست آقای شیراک بران حقوق شماری از اعضای حزب اجتماع برای جمهوری را که وی بنیانگذاران است، از صندوقان شهرداری و یا شرکت‌های خصوصی برنده مزایده‌های شهرداری پاریس پرداخت می‌کرده است. ژاک شیراک تأکید می‌کند که در دوران شهرداریش مرتکب هیچ‌گونه تخلفی نشده است. دادگاه انقلاب شهر سنندج حدود 6 ماه بعد از بازداشت عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار و هیوا بوتیمار، فعال مدنی در استان کردستان، برای این دو نفر حکم اعدام صادر کرده است. هنوز جزئیات مربوط به اتهام‌های این دو نفر اعلام نشده، اما وکیلان عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب را تایید کردند. نیما تمدن از رادیو فردا در گفتگوی با لیلا حسن‌پور، خواهر عدنان حسن‌پور که در شهر سلیمانی عراق به سر می‌برد، ابتدا از او درباره جزئیات مربوط به صدور حکم اعدام پرسیده است. لیلا حسن‌پور در سلیمانی.
روز شنبه گذشته عدنان و هیوا رو سرندج منتقل میکنن و الان هم نمیدونیم آیا چیزی اطلاعات سرندج یا زندان عمومی سرندج، هیچ خبری ازشون نداریم. متاسفانه بدون اینکه وکیلم اونجا حاضر بشه، این سه‌شنبه گذشته حکمشو اعلام کردن، حکم هر دوتاشون رو و به خودشون اعلام کردن و خانواده ما اصلا الان هیچ کدوممون از عدنان خبر نداریم.
ولی شما گفتید این حکم رو به خود عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار اعلام کردن. آیا عدنان تماسی گرفت با خانواده شما که بگه همچین چیزی رو؟
نه، اصلا هیچ تماسی نداشته. از روز شنبه که بردنش سنندش هیچ تماسی با ما به هیچ کدوم از خانواده ما نداشته. ما فقط از طریق وکیلش که بعدن به وکیلش آقای سالم میزبخت گفته بودن، ما از این طرف فهمیدیم که حکم دادن. الان تو دادگاه بدوی حکم دادن فعلا.
و چقدر وقت دادن برای تجدید نظر؟
ظاهرا 20 روز وقت دادن.
خانم حسن‌پور، آیا اصلا گفتن که اتهام های عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار و هیوا بوتیمار، فعال مدنی، چی بوده که حالا چنین حکمی رو صادر کردن، چون این مجازاتی رو؟
ما فقط اینو می‌دونیم که عدنان روزنامه‌نگار بوده و همچنین هیوا هم یه فعال مدنی بوده. حالا حکم مشخصی ما نمی‌دونیم. من فکر می‌کنم حکم عدنان فقط روزنامه‌نگاری، حکمش فقط قلمشه و اون مقاله‌ای که نوشتن.
حالا خانم حسن‌پور، من شنیدم، البته به شکل غیر رسمیه، ولی گفته شده که مقامات جمهوری اسلامی میگن که عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار وابستگی‌هایی داشتن به احزاب کردی که در ایران فعالیتشون غیرقانونی، از جمله حزب دموکرات کردستان. شما آیا اینو تایید میکنید؟
نه خیر، ما اصلا، من به عنوان خواهر عدنان و از همه چیز عدنان خبر دارم. این حرفو به طور قاطعانه و راستانه این حرفو رد میکنم. عدنان نه در ایران و نه در خارج از ایران هیچ اصلا وابستگی نداشته به هیچ حزب سیاسی. اصلا قبول ندارم این حرفو. نه تنها من، خواهرای دیگم، مادرم، برادر دیگم و تمام فامیل، همه دوستان اینو میدونن که عدنان به هیچ حزبی وابسته نبوده و کاملا یه روزنامه‌نگار مستقل بوده عدنان.
پس فقط فکر میکنید که به خاطر مطالبیه که نوشته بوده در هفته‌نامه آسو؟ آیا میشه حدس زد که اون مطالب چی بوده، چه چیزهایی بوده که مثلا مقامات جمهوری اسلامی تمایلی نداشتن همچین مطالبی چاپ بشه؟
بله، عدنان در روزنامه آسو که در شهر فرنده چاپ میشد، عدنان هیئت تحریریه بخش کردیش بود و در جریان رویدادهای کردستان که دو سال قبل رویداد، بعد از تظاهرات و تجمع مردم کردستان، جریاناتی در رابطه با قتل شوانه، فکر کنم در آخرین شمارهشون فقط همین رو نوشتن، جریان کشتن شوانه سید قادری بود. بعد از اون دیگه روزنامه آسو توقف شد. فکر میکنم همین باشه، دیگه فکر نکنم چیز آنچنانی عدنان نوشته باشه، همین دیگه.
صدای لیلا حسن‌پور را میشنیدیم، خواهر عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار کرد. اما بخش آنچه اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش از تلویزیون جمهوری اسلامی خوانده شده در مطبوعات امروز انگلیسی زبان بازتاب گسترده‌ای داشته است. شهران طبری.
اگرچه مطالبی که تاکنون گزارش شده بیشتر جنبه خبری دارد و کمتر تحلیلی در این مورد ارائه شده، اما بیان خبر حاکی از آن است که تمام رسانه‌ها به این اعتراف‌ها به دیده تردید می‌نگرند و برخی به وضوح آن را اعتراف‌هایی می‌خوانند که تحت فشار زندان گرفته شده. برای مثال روزنامه گاردین می‌نویسد دو تبعه آمریکا که ظاهراً به اتهام جاسوسی بازداشت شدند، شب گذشته اعتراف کردند که در برنامه طرفداری از دموکراسی به حمایت آمریکا شرکت داشتند، اما به هیچ وجه به جاسوسی یا عملی خلاف اقرار نکردند. با همین مضمون روزنامه فاینانشل تایمز میگوید ایران تاریخ مبسوطی در برنامه‌های اعتراف‌های تلویزیونی از زندانی‌های سیاسی دارد، اما از آنجا که مردم به این برنامه‌ها اعتمادی نداشتند، در سال‌های 90 آنها را متوقف کرده بود. فاینانشل تایمز از قول بازتاب روز سه‌شنبه که آن را وبسایت مهم محافظه‌کاران می‌خواند نوشته است که فیلم تلویزیونی خانم هاله اسفندیاری و آقای تاجبخش به این معنی است که یا به آنها وعده آزادی در عوض گرفتن این فیلم داده شده یا آنکه اذهان عمومی را برای مجازات سنگین آنها آماده می‌کند. روزنامه تایمز لندن گزارش خود را با این جمله شروع می‌کند که ایران با پخش این برنامه انگشتش را در چشم آمریکا کرده است. نویسنده این مقاله با اشاره به اینکه افراد در زندان هستند و گذاشتن کلماتی چون توطئه در گیومه نشان می‌دهد که این افراد تحت فشار بوده، در حالت عادی چنین سخنانی نمی‌گفتند. روزنامه تایمز همچنین به سخنان مقامات رسمی آمریکا اشاره می‌کند که گفتند این برنامه تلویزیونی یادآور اعتراف‌گیری‌های تبلیغاتی از ملبان‌های بریتانیایی است که در اوایل سال جاری دستگیر شده بودند. روزنامه‌های چاپ آمریکا از جمله واشنگتن پست به نگرانی و اضطراب خانواده خانم اسفندیاری، همسرش شاول بخاش، مورخ معتبر ایرانی آمریکایی و دخترشان وکیل عدلیه و مادر دو فرزند اشاره دارند که با التهاب همسر و مادر خود را در دفتر بی بی سی در واشنگتن از تلویزیون مشاهده کردند. آقای بخاش پس از شنیدن اظهارات همسرش درباره کار خود در مرکز ویلسون و فیلم‌هایی که درباره انقلاب‌های مخملی اروپای شرقی نشان داده شد، با ناباوری تمام گفت هیچ ارتباطی بین این فیلم‌ها و کار همسرش وجود نداشته. واشنگتن پست می‌نویسد این فیلم تلویزیونی به طور کاملاً دلبخواه و بدون ارتباط با موضوع مطالبی را پشت هم قرار داده و بعد با یک مونتاژ قرقاتی دوباره دوربین را روی هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش و یا رامین جهانبگلو که با همین اتهام‌ها دستگیر و سپس آزاد شده بود می‌برد. واشنگتن پست از قول شاول بخاش، همسر خانم اسفندیاری، می‌نویسد واضح است که متن اعتراف‌های هاله اسفندیاری از سوی مقامات رسمی تنظیم شده است. چه زبان و عبارات به کار برده شده بازتاب زبان وزارت اطلاعات ایران است و به وضوح خط کنونی این وزارتخانه را نشان می‌دهد که می‌خواهد هر گونه کنفرانس یا صحبت در خارج از کشور را عملی مخرب و به منظور براندازی جمهوری اسلامی تلقی کند. این روزنامه همچنین از قول جیمز جفری، یکی از معاونان وزارت خارجه آمریکا، این برنامه تلویزیونی را یک بازی استالینیستی می‌خواند. روزنامه وال استریت جورنال اما شاید تنها نشریه است که در کنار خبر تحلیلی از این برنامه تلویزیونی ارائه داده. می‌نویسد در زمانی که جهان متوجه برنامه هسته‌ای ایران است، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در حال یکی از شدیدترین حملات به مخالفان خود در سال‌های اخیر است. دولت حمله خود را متوجه رهبران کارگری، دانشجویی، مطبوعات، زنان، جوانان، ایرانی آمریکایی‌ها و یکی از مذاکره کنندگان سابق مسائل هسته‌ای و حتی کارمندان دولتی که تقاضای حقوق بیشتر دارند کرده است. وال استریت جورنال می نویسد رفتار ظالمانه جمهوری اسلامی با اتباع خودش نشانه مهمی است از آنکه نمی توان به رفتار آن با همسایگانش و یا جامعه جهانی اعتماد کرد.
20 دقیقه دیگر سرخط مهمترین خبرها را می شنوید. دوست خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بد نامردم، من به خود نه که به زن بد کردم.